بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. نکته ای که به نظرم میرسه در این محضر پرفیض تقدیم بکنم، یکی از مهمترین نکته هایی است که به ویژه در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و هر جا که نام اون حضرت به میان بیاد، این نکته به صورت بسیار برجسته و پررنگی در ذهن جامعه ارادتمندان اون حضرت شکل میگیره و الهام بخشه و اون عبارت است از رابطه حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها و سیره اون حضرت در ارتباط با پروردگار متعال و مهربان. اگر بخوام در یک کلمه خلاصش کنم این قاعده اساسی رو، باید اینجوری بگیم: بندگی عاشقانه. این اون اصل اصول در سیره فاطمی صلوات الله و سلامه علیه هاست. من چند جمله در ارتباط با همین موضوع عرض میکنم. مسئله بندگی، اون هم با وصف عاشقانه، این اون نکته اساسی است. عزیزان من میدونن این ویژگی حاصل شناخت و معرفته، یعنی برخواسته از اینه که انسان خودش رو در محضر پروردگار متعال کشف کنه، خدای متعال رو بشناسه و موقعیت خودش رو در ارتباط با حضرت حق تبارک و تعالی شناسایی کنه. حاصل یک چنین شناختی میشود بندگی و حاصل یک چنین معرفتی میشود بندگی عاشقانه. بنابراین اساس معرفت و شناخت خداشناسی و خودشناسی در پرتو خداشناسی، این اون نکته اساسی است. عزیزان من عنایت دارن که در معارف الهی و در معارف فاطمی این محور خداشناسی و شناخت پروردگار متعال حرف اول رو میزنه. بله، خدای متعال انسان رو این گونه خلق کرده که اگر یک چنین شناختی براش فراهم شد، حاصل یک چنین شناختی در شخصیت انسان وضعی رو پدید میاره. ببینید، شما وقتی خودتون رو در حضور قدرت مطلق کشف کنید، یه نقطه مقابل داره، ضعف مطلق. وقتی خودتون رو در حضور مهربانی بیکرانه و رحمت مطلق احساس کردید، کشف شما درباره خودتون اون نیاز سرشاری است که در باطن شما و بی‌نهایتی است در باطن شما که نسبت به مهر و رحمت الهی وجود داره. شما تصور کنید چنین چیزی برای کسی، یک چنین معرفتی و یک چنین شناختی برای کسی فراهم بشه. این شناخت حاصلش در درجه اول عبارت است از حالت خضوع و خشوع. این انسان رو حقیقتاً در برابر قدرت مطلق یک حالت شکستگی، یک حالت فروتنی، یک حالت تواضع در بر میگیره. یه جمله‌ای امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه دارن، خیلی این جمله تکان دهنده است، در دعای عرفه صحیفه است. میفرماد: سیدی و انا اقل الاقلین و ازل الازلین و مثل الذره فما دونها، من کمترین کمترین ها، پایین ترین پایین ها، مثل ذره ای هستم، نه از ذره کمترم در برابر تو. خب اینجا انسان آماده میشه برای وضعیتی که اسمش هست تسلیم، در برابر اون چه که خداوند تبارک و تعالی به او میده و عطا میکنه، چون میبینه که خب هیچی از خودش نداره، فقر محضه. در برابر اون چه که خداوند تبارک و تعالی به او عطا میکنه حالت شکره، چون این رو از جانب او میدونه. در برابر اون چه که از ناملائمات و گرفتاری ها و امثال اینها پیش پای او قرار میده یا در مسیر زندگی او فراهم میشه، حالتش صبره. در برابر امر الهی و خواست پروردگار متعال که میدونه تأمین کننده خوشبختی و سعادت اوست، حالتش تسلیمه و رضایته. یک چنین وضعی در انسان پیدا میشه. این چه معرفت شیرینیه و چقدر مقتنمه که آن به آن انسان در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی و به هر مناسبت خوبی که پیش بیاد باید انسان از خدای متعال این رو بخواد، این معرفت رو بخواد. اون جمله نورانی هم هست در حدیث قدسی، شنیدید؟ خیلی شیرینه، فرمود من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته. که حالا این ادامه روایت برمیگرده، کسی که دنبال من باشه من رو پیدا میکنه، کسی که من رو پیدا بکنه منو میشناسه و کسی که منو شناخت من رو دوست میداره، به مقام محبت میرسه. خب این پایه و اساس در زندگی انسانهای بزرگه، یعنی اون شخصیتهایی که ما میگیم ولی خدا، میگیم انسان کامل، کسانی هستند که در این معرفت کاملند، در این خضوع و خشوع و انکسار و تواضع، در این تسلیم، در این صبر، در این رضا، در این وضعیت که اسمش میشه بندگی، مستقر وجودشون، کاملند در خضوع، کاملند در خشوع، کاملند در تسلیم در پیشگاه خدای متعال. این کمال تسلیم رو دارن، اگرچه پروردگار متعال به اونها اراده داده و اختیار داده، ولی اینا در برابر خواست الهی این اختیار خودشون رو فانی میکنن، کنار میگذارن، تسلیم کامل میشن در برابر خودم، ببینن پروردگارشون از اونها چی خواسته و او چی میپسنده، خواست خودشون و رضای خودشون رو، تمنای خودشون رو، این رو در برابر پروردگار متعال و در برابر رضای الهی و امر الهی و خواست الهی کنار میگذارن، میگن هر چه که او بخواد و هر چه که او بپسنده. یک چنین حالتی میشه بندگی عاشقانه و چقدرم شیرینه یک چنین حالی و یک چنین حسی. و خدای متعال اسباب این بندگی عاشقانه رو برای بندهاش فراهم کرده. فرصت دنیا در حقیقت فرصت بندگی عارفانه و عاشقانه در پیشگاه حضرت حق. این فرصت رو خدای متعال برای انسانها آماده کرده و فراهم کرده. توی محیط پر از دردسر، توی محیط پر از گرفتاری که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو محیطی که از اول تا آخرش ولو یه مدت خیلی طولانی هم نیست، مدت کوتاهی برای هر کسی، فرصتی است برای اینکه انسان رها از همه این تعلقات در پیشگاه خدای متعال خودش رو کشف کنه، این قطره محبت رو بنوشه، به فطرت تشنه خودش برسونه و حاصلش هم این باشه که هر چه که خدای متعال بهش عمر داد، این حالش در برابر حضرت حق حالت خشوع و حالت خضوع و حالت تسلیم اینجوری باشه. وقت چنین کسی چقدر براش مقتنم جلوه های بندگی. مراجعه که میکنید به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینید در بین انسانهایی که به کمال رسیدند، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جز اون کسانی است که به کمال متناهی رسیده، یعنی به قله کمال رسیده، در معرفت، در عشق، در عبادت، در عبودیت رسیده. شما مراجعه میکنید به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها این جلوه درش خیلی برجسته است، برجستگی خاصی داره. شما میرید به ساحت بیت فاطمه سلام الله علیها، این ویژگی رو در اونجا خیلی برجسته میبینید. خب خداوند تبارک و تعالی برای با بندگان خودش حرف زده، با اونا صحبت کرده، اسمش شده قرآن. قرآن در واقع اونجاییست که خدای متعال با بندگان خودش حرف میزنه، یعنی علم مطلق با شما حرف میزنه، قدرت مطلق داره با شما حرف میزنه، شما رو مخاطب قرار داده. این چه نعمت بزرگی است، نعمت وحی و نعمت قرآن. لذا نزد چنین کسی وقتی شما میرید در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، میبینید اون چه که بهترین لحظات حضرت زهرا سلام الله علیها رو تشکیل میده وقتی است که داره از خدای متعال دریافت میکنه، وقتی است که داره کلام الهی رو میخونه، وقتی است که داره قرآن تلاوت میکنه، عاشق قرآن، چون قرآن سخن خدای متعال با او و با بندگان خودشه. و اونجایی است که امر الهی رو دریافت میکنه، اونجایی است که رضای الهی رو کشف میکنه. ما از کجا بدونیم خدای متعال از ما چی خواسته؟ قرآن. کجا بدونیم خدای متعال چگونه از ما راضی میشه؟ قرآن. ما از کجا متوجه بشیم خدای متعال ما رو چگونه میپسنده؟ قرآن. چه نعمت بزرگیه. لذا نزد اهل معرفت و اولیاء کامل قرآن خیلی عظمت داره، خیلی شکوه داره، خیلی مقتنمه. ارتباط به هر شکل ممکن سعی میکنن خودشون رو به قرآن برسونن، این ارتباط رو برقرار کنن، این انس رو پیدا کنن، این صحیفه معرفت و صحیفه عشق و صحیفه دلدادگی رو بخونن و سعی میکنن از کلام الهی بهرمند بشن، خودشون رو مخاطب کلام الهی قرار بدن، بشنوند و بنوشند. این رو شما در بیت فاطمه و در سیره فاطمه سلام الله علیها و در سیره فرزندان حضرت زهرا به ویژه حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام مشاهده میکنید. حضرت رضا علیه السلام این سیره‌ای که درباره حضرت گزارش شده میگن به هر شکل ممکن، هر لحظه‌ای برای حضرت فراهم میشد، حضرت مشغول با قرآن بودن، مأنوس با قرآن بودن. شب تلاوت قرآن، روز تلاوت قرآن، هر فرصتی که براش پیش بیاد، امام رضا علیه السلام رو شما هر فرصتی که پیش بیاد غیر از کارهای عادی که هست، شما میبینید حضرت مأنوس با قرآن. این بیت چنین بیتیه، قرآن کریم درش حرف اول رو میزنه. این یک طرف چه نعمت بزرگیه، خیلی نعمت، نعمت عظیمیه. چه کسی اینو درک میکنه؟ کسی که اون قطره معرفت رو نوشیده باشه و از غفلت بیرون اومده باشه، در حالت ذکر باشه، در حالت بیداری باشه، خدای متعال رو شناخته باشه و موقعیت خودش رو نسبت به حضرت حق شناخته باشه. این میدونه که قرآن چه عظمتی داره و چه نعمتی. خب یک طرف قرآنه، یکی از زیباترین جلوه های بندگی، اونم بندگی عارفانه و عاشقانه، تلاوت کلام دوست و انس با کلام الهی و رفتن به ساحت قرآن، از قرائتش و تلاوتش و شنیدنش و عرض به محضرتون تفکر در قرآن، تدبر در قرآن، تلاش برای فهم قرآن کریم. اینه یک طرف مسئله است. طرف دوم که اون هم نعمت بسیار بزرگ و فرصت بسیار بسیار بزرگی است برای بندگان خدا، برای بندگی و یکی از جلوه های ویژه بندگی است و البته اجازه بدید عرض کنم یکی از اعظم نعمتهایی است که خدای متعال به ما کرامت کرده، اینه که بتونیم با خدای متعال حرف بزنیم، بتونیم با حضرت حق صحبت کنیم. اسمش میشه دعا. خیلی نعمت، نعمت بزرگی است، خیلی بزرگه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در اون نامه 31 یه تعبیر عجیبی داره راجع به دعا. میفرماد اون کسی که تمام خزائن آسمان ها و زمین به دستشه، مالک همه گنجینه های آسمان و زمین، کلید این گنجینه رو که دعاست داده به دست تو و در اختیار تو قرار داده. یعنی تو با دعا میتونی تمام گنج های الهی رو به روی خودت باز کنی. تعبیر عجیبیه واقعا. دعا چه لحظه‌ایه به من ذره‌ای که اقل الاقلینم و ازل الازلینم، از ذره کمترم، جهل محضم، ضعف محضم، فقر محضم، خداوند تبارک و تعالی اجازه داده من بتونم با قدرت مطلق، با عظمت مطلق، با علم مطلق، با مهربانی مطلق، با حکمت مطلق هم نشین بشم، بتونم باش حرف بزنم، بشنم با او صحبت کنم، راز دل بگم، از او توقع کنم، بهش عشق ورزی کنم، بهش بگم دوست دارم، بهش بگم میخوامت. چقدر فرصت عجیبیست فرصت دعا. اون وقت حاصل یک چنین امکانی در اینکه انسان بتونه بندگی عاشقانه به محضر حضرت حق داشته باشه، حاصلش در ساحت اولیاء خدا شده این دعاهایی که شما شنیدید، از جمله مثلا شب جمعه معروف بین ماها به دعای کمیل. دعای کمیل یکی از اون عاشقانه های علی ابن ابی طالب علیه السلام و ده ها دعای دیگه از حضرت، مثل مناجات شعبانیه و دیگر دعاها، یا اون چه که از حضرت سید الساجدین علیه السلام نقل شده، این عاشقانه ها و عارفانه های این فرزند فاطمه است که به صورت یک مجموعه به نام صحیفه سجادیه در آمده. از همه ائمه علیهم السلام کم و بیش ما داریم، دعا داریم، مناجات داریم. اینا گوشه ای از اون چیزیست که داشتن، یک قطره ای از اون دریاییست که داشتن و نقل شده. و من به شما عزیزان بگم اون چه که ما از حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام دعا داریم، العظمت لله، مادر همه دعاها دعاهای حضرت زهراست. این مجموعه گرد هم جمع کردن اسم شده صحیفه فاطمیه، همین مختصری از اون بیکران دعاهای حضرت زهرا که این تاریخ قدر نشناس این رو به ماها رسونده و در اختیار ما هست. حضرت بعد از نمازاشون چی میگفتن؟ با خدای متعال چجوری صحبت میکردن؟ تو تعقیباتشون چی میگفتن؟ چه دعاهایی داشتن؟ چه خواسته هایی داشتن؟ وقتی انسان مراجعه میکنه، سطح دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها همون سطح مادریه. یعنی انسان احساس میکنه ریشه دعاهای ائمه علیهم السلام، اصولش، قواعدش، مبانیش در همین ادعیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینجوری، یعنی به هر مناسبتی انسان بره به استقبال گفتگوی با خدای متعال، با حضرت حق حرف بزنه، راز دل بگه، عاشقانه هم بگه، پرشور هم بگه، مؤدبانه هم بگه و اشک بریزه و التهاب داشته باشه، خودش رو در محضر قدرت مطلق پیدا کنه، بدونه با کی داره حرف میزنه. گفته من آمادم از تو بشنوم، ادعونی استجب لکم، فهمون من شما رو دعوت کردم، بیاید با من حرف بزنید، من حرفای شما رو میشنوم. هیچ کلمه ای از کلمات شما در پیشگاه خدای متعال گم نمیشه، اینا برای شما ذخیره میشه. خود دعا موضوعیت داره، خود این که انسان حرف بزنه در پیشگاه خدای متعال، برای کسی که فهمیده باشه موقعیت خودش رو نسبت به حضرت حق و خودش رو کشف کرده باشه، فقر خودش رو، نیاز خودش رو، ضعف خودش رو و از طرفی قدرت او رو و عظمت او رو و مهربانی او رو و جمال او رو و جلال او رو، خود این مثلا موضوعیت داره که شما خودت بری باش حرف بزنی. چقدر این لحظات دعا لحظات شیرینی. عرضمو خلاصه کنم برادر و خواهرای عزیزم، این بندگی عاشقانه دو جلوه ویژه پس داره. یک جلوش قرآن و شنیدن از خداست، یک جلوش دعاست و گفتن به خدای متعال. جلوه های دیگه هم البته داره، منتها من حالا روی این دو خواستم تأکید کنم. و جالبه برای شما عرض کنم هر دوی اینها جمع شده در یک پدیده عبادی فوق‌العاده جذاب و با شکوه که اسمش هست نماز. نماز عبارت است از قرآن و دعا و البته ذکر و ثناخوانی. این نماز ماست دیگه. شما از لحظه اول که وارد نماز میشید چی کار دارید میکنید؟ یا دارید قرآن میخونید، یه بخشش قرآن واجبه که همین سوره حمده، که سوره حمد که در همه نمازها واجب خونده بشه، در واقع میشه گفت که خلاصه همه قرآنه، خلاصه همه قرآنه. از بای بسم اللهش شما شروع کنید که نام حضرت حق و معرفی حضرت حق و بعد قرار دادن ما و شما در موضع بندگی، از اونجا که میگیم ایاک نعبد و این تقسیم دلنشینی که خدای متعال سوره حمد رو بین خودش و ما انجام داد. بنابراین یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش فرمودن حمد بخونید، سوره حمد. خب بعد باز سوره دیگه هم بخونید، سوره دیگر رو گذاشتن به اختیار ما که ما انتخاب کنیم از قرآن کریم. اگرچه ماها معمولا منتخب هامون خیلی خاص و محدوده، ولی کاش انسان از این فرصت استفاده کنه، بیشتر تلاوت کنه در نمازش. نماز محیط تجلی آیات الهی است و این تلاوته چه حسی میده، چه حالی به انسان میده. خب یک طرف اینه، طرف دیگه هم دعاست، دعاست، ثناخوانیه برای حضرت حق. شما وقتی خدای متعال رو ستایش میکنید با تسبیحش، میگید سبحان ربی العظیم و بحمد، میگید سبحان ربی الاعلا و بحمد تو نمازتون. وقتی خداوند تبارک و تعالی رو حمد میکنید، تسبیح میکنید، وقتی که در نمازتون امکان فراهم شده که قنوت بگیرید و در قنوتتون با خدای متعال حرف بزنید، از خدای متعال بخواید، دعا داشته باشید. قنوت هایی که از ائمه هدا، از خود حضرت زهرا نقل شده، اینها دیدنیه، شنیدنیه که اینا چه میکردن تو قنوت های نمازشون. بنابراین نماز یک ذکر جامعه که درش هم قرآنه هم دعاست و این رو باید قدر بدونیم. و مراجعه میکنید میبینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، پدر ارجمندشون، همسر گرامیشون، فرزندان عزیزشون، بیت فاطمه، اینها دور نماز میگردن، با نماز عشق میکنن، با نماز صفا میکنن، امیدشون نمازه، فکرشون نمازه، ذکرشون نمازه، همه برنامه هاشون به گونه با نماز تنظیم میشه، تمام وقتاشون با نماز هماهنگ میشه، با وقت نماز هماهنگ میشه، به استقبال نمازشون میرن، خودشون رو برای نماز همه جوره آماده میکنن، نمازشون که تمام شد نمازشون رو بدرقه میکنن، هم از نمازشون استقبال میکنن، هم نمازشون رو بدرقه میکنن، نمازشون رو عاشقانه برگزار میکنن. تو نمازم که چه حالی دارن برای احدی جز خودشون قابل درک نیست که بین اونها و خدای متعال در نماز چه میگذره، کسی نمیدونه. که ماها از اون اوجی که میگیرند اولیاء خدا و از اون پروازهایی که در نماز دارن ما سر در نمیاریم. لذا عشاق فاطمه، ارادتمندان حضرت زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمیه رو باید فرصت تجدید عهد با حضرت زهرا سلام الله علیها روی اون محوری قرار بدن که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عاشقشه، یعنی نماز. امیرالمومنین عاشقشه، حضرت رضا علیه السلام عاشقشه. بعد ببینیم اینا با نمازشون چجوری حال میکردن، ما هم یه کمی به نمازمون برسیم، یه کمی به نمازمون کیفیت بدیم، در پرتو توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها یه خورده به نمازمون رسیدگی کنیم، سرسری نگیریم، اضافه تو زندگیمون نباشه، برنامه اصلی زندگیمون باشه. اگه به شما بگن برنامه زندگی شما چیه، شما بلافاصله بگی نماز، دوم چیه؟ نماز، سوم چیه؟ نماز، بعد چهارم، پنجم، ششم، هفتم بشه کارهای دیگه. تازه بگید من کارهای دیگه من با نمازم تنظیم میکنم. اینجوری زندگی میشه زندگی فاطمی. اگه ما به عنایت الهی قدرشناس نمازمون بشیم و با نمازمون ارتباط رفاقتی برقرار کنیم و اون فرصت رو برای بندگی عاشقانه قدر بدونیم، چی میشه؟ چی میشه؟ اصلا زندگیمون یه زندگی دیگه ای میشه. بسیاری از گرفتاری ها و نکبت ها و بیچارگی هایی که ماها داریم به خاطر کمگذاری نسبت به نمازمونه. تا خیلی فاصله داریم تا برسیم به اونجایی که موقعیت ما در ارتباط نماز موقعیتی باشه که حضرت زهرا بپسنده. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به من و شما به نماز ما یک کیفیتی بده، چنان که در سجاده نماز ما یک یادگار از حضرت مادر سلام الله علیها هست و اون هم همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هست. عجب نعمت بزرگی است که خداوند تبارک و تعالی به برکت این بانوی عظیم و شأن به نمازهای ما داده. ما میتونیم با تسبیحات حضرت زهرا نمازامونو رسیدگی کنیم، کم و کسرشو برطرف کنیم. فرمودن به اندازه 1000 رکعت نماز تو این ذکر تأثیر قرار داده شده که انسان بعد از نمازش با نام حضرت زهرا و به یاد حضرت زهرا شروع کنه تسبیح کنه، حضرت حق رو و ثناخوانی کنه حضرت حق تبارک و تعالی. قدر بدونیم، همینجوری سرسری نگیریم. این تسبیح رو که گرفتی دستت به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عاشقانه این فرازها رو بگو و تکرار کن و دریافت کن و هیجان معنوی خودت رو و حال معنوی خودت رو رسیدگی کن و کم و کسری های نماز و بیادبی ها و غفلت ها و جهالت ها رو به حق حضرت زهرا و به نورانیت حضرت زهرا مرتفع کن. این امکانی است که برای ما فراهم شده. اللهم صل على محمد وعلى محمد، أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها استجب لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. به حقیقت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قسمت میدیم پروردگارا به نماز ما صفا و معرفت و کیفیت کرامت بفرما، توفیق تلاوت و توفیق دعا رو در آنات شب و روز به ما کرامت بفرما. به حقیقت حضرت زهرا به نمازهای ما رونق کرامت بفرما، ما رو هم عاشق نمازهامون قرار بده. به حقیقت حضرت زهرا قسمت میدیم موانع ظهور مرتفع بفرما، توفیق زیارت جمال حضرت بقیت الله الاعظم رو نصیب ما بفرما. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. والسلام علیکم و رحمت.